أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فربا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامة اعمى. جریان آدم سلام الله علیه یا به صورت تمثل بود که زین الاستاد مائلن بر اساس تمثل حل کنند، هم در تفسیر شریف المیزان هم در تفسیر تبیان که 5 جلدی است و بر اساس هماهنگی قرآن و روایات تدوین شده است. یا تمثیل است که برخی برانند. مرحوم سید عبدالحسین شرف الدین رضوان الله علیه بعضی از آیات را از سنخ تمثیل می دانند. در خصوص آیه محل بحث سخنی ندارند، ولی بعضی از آیات را سنخ تمثیل می دانند. مثل این که خدای سبحان با آسمان و زمین فرمود فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. خداوند با آسمان و زمین دستور آمدن به حضور خود را داد، اونها عرض کردند ما همراه سایر اطاعت کننده ها طائعین می آییم. ضمیر تثنیه است ولی فعل جمع است. قالتا اتینا طائعین، نه طائعین، یعنی ما دو موجود همراه همه موجودات دیگر با تو و رغبت در خدمتی. این بزرگوار این سؤال و جواب یا امر و امتثال هم را تمثیل میکنن. تو بحثای قبل داشتیم که این تمثیل ناسواب است، این هم ناسواب است، برای که واقعا این موجودات چیز میفهمند، واقعا حرف میزنند، واقعا حرف میشنوند. این طور نیست که اینها اهل درک ادراک نباشند. اون 5-4 طائفه از آیات که اسلام را به اینها اسناد میدهد له اصل و من فی السماوات و الارض، تسبیح را به اینا اسناد میدهد سبح لله ما به السماوات و الارض، تحمید را به اینها نسبت میدهد ام من شأن لا یسبح حمده، سجده را به اینها نسبت میدهد که اینها لله یسجد ما به السماوات و الارض. اون 4 طایفه آیات همش نشون میدهد که موجودات اهل درکند، سخن خدا را میشنوند، در برابر خدا منقادند. به روایات فراوانی که دارد مسجد شهادت میدهد، مسجد شهادت میکند، از همسایه هایی که اهل نماز در مسجد نیستن شهادت میکند، از مؤمنانی که در مسجد نماز میخوانند شفاعت میکند، به سود اینها شهادت میدهد. خب همه این سرزمین ها باید بفهمن کی می آید کی می رود تا شهادت بدن یا شکایت کنن. این را که نمی شود تمثیل هم می کرد. و چون دلیلی بر این نیست که اونها درش نمی کنن، بلکه عقلا دلیل تام هست که اینا درک می کنن، نقلا هم ظواهر این آیات این است که اینا درک می کنن، ظاهر اون روایات تبعیل است که اینا در قیامت شهادت میدن. خب قیامت ظرف ادای شهادت است و هر ادایی مسبوق به تحمل است. اگر شاهد در صحنه حضور نداشته باشد و صحنه را تحمل نکند، چگونه در محکمه شهادت میدهد؟ و شهادت این هم در محکمه عدل الهی مسموع است. معلوم می شود اینها در صحنه حضور در دارند، امینانه تحمل می کنند و در قیامت هم شهادت می دهند. خب بنابراین هیچ دلیلی نیست که این آیه فقال لها و الارض اتیاتو ان او کرهان را هم بر تمثیل بکنیم. امر تکوینی است و نه بین تکوین و تشریع و درک هم دارد، پس اون سخن ناتمام است. در جریان الا ان تکونا ملکین که در سوره مبارکه اعراف گذشت، اونها به قرینه همین آیه این رو ملکین قرائت کردن به طوری که زمخشری نقل میکنه. در سوره مبارکه اعراف آیه 20 بین صورت است که شیطان میگوید ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین. زمخشری میگوید برخی ها به تسری لام قرائت کردن ملکین به قرینه ملک لایبلا، اون که دارای ملک است ملک است نه ملک. به قرینه ملک لایبلا جمله سوره مبارکه اعراف را ملکین قرائت کرد. خب این اختلاف قرائت در این کریمه فرمود به این که شیطان وسوسه کرد. مطلب دیگر اون است که این تعهد را خدای سبحان از کی گرفت؟ ما دو تعهد داریم به یک نسیان. یک تعهد مشترک بین آدم و حوا سلام الله علیه ماست که در چند جای قرآن آمده که شما از این درخت استفاده نکنید، ضمیر تثنیه است، ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. آیه بزده سوره مبارکه اعراف این بود و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره. این دستور خداست نسبت به هر دو، یعنی آدم و حوا، که این که مشابه این هم در سوره مبارکه بقره به همین صورت آمده است که آیه 35 سوره بقره این است که و کلا منها رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. پس این تعهد الهی است و تثنیه است. اگر نسبت به این نهی که تعهد الهی است فراموشی مطرح شد، باید نسیان را به حضرت آدم و حوا به هر دو نسبت بدهد، بفرماید فنسیا، در حالی که نسیان را به خصوص حضرت آدم اسناد میدهد. یه عهد دیگری است که فرمود لقد عهدنا الی آدم فنسیه. اون عهد بعید است این عهد نهیی باشد که لا تقربا، زیرا این عهد نهیی به دو نفر تعلق گرفته است، یکی آدم یکی حوا، و اگر ارتکاب شد منشأشم نسیان بود، نسیان رو باید به هر دو اسناد بدهد، در حالی که نسیان را به خصوص آدم سلام الله علیه اسناد داد. معلوم می شود اونجا که فرمود ولقد عهدنا الی آدم من قبل، این عهد غیر از اون عهد فرام عهد نخوردن درخت است. آیه 115 همین سوره طه این است که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسیه. معلوم می شود این یه عهد دیگری بود که مربوط به خصوص آدم بود. حالا یا نسیه به معنای ترکه است که اکثر مفسران برانند، یا نه نسیان به معنای فراموشی است. بر تقدیر این نمی تواند ناظر به نهی باشد. هم روایت جمیل شاهد خوبی است که حضرت امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل می‌فرماید به این که نسیان به نهی تعلق نمی‌گیرد، برای اینکه شیطان در متن اون گفتگو این نهی را مطرح شده، گفته ما نها کما رب و کما انتل که ما تل که هر شجره یا انهازه شجره الا انتفون، پس نهی را یادآوری کرد. و هم این که نه نسیان به محضمی خصوص هست که آدم تعلق گرفته، در حالی که این تعهد از هر دو گرفته شده. نه در خیلی از جا که حساس است، کلا لا تقربا لا یخرجنکما، اونجا که محورهای اصلی است همش تثنیه است. تو بحثای دو روز قبلم گذشت، در برخی از موارد زمین مفرد است برای که مخاطب خصوص آدمه، در بعضی از موارد که حساس است همش تثنیه است، چه در سوره اعراف چه در سوره مبارکه بقره چه اینجا. کلا هست، لا تقربا هست، لا یخرجنکما هست، تفقا هست، یخسفانه هست. بله خب از طلیعه شیطان از راه آدم وارد شد دیگه. خب بنابراین اونجا که مخاطب به محور اصلی آدم از زمین مفرده، اما اونجا که مسئولیت مشترک مطرح است همه جا تصدیه است دیگر. خب اونجا هم که خدای سبحان میفهمد ولقد عهدنا الی آدم، اگر چون چه این نهی باشد، خب نهی که به صراحه به هر دو تعلق گرفته، چطور می فهمد لقد عهدنا الی آدم؟ که ایرو سید ارسطو تو اون تفسیر پنجلدیشون، کسانی که با المیزان مأنوسن با اون تفسیر پنجلدیشون هم مأنوس باشن، اون تفسیر پنجلدی رو قبل از المیزان مرقوم فرمودن، با همون تفسیر البته وقتی تبریز داشته مرقوم فرمودن، بعد وقتی که وارد قوم شدن دیگه بحث رسمی شد و فرصت بیشتری کردن، دیگه به صورت بیسیل در آمده، البته با تفاوت مشرب و اینها. مطلب دیگه این که آیا جن و انس هر دو مکلفن یا نه؟ بعد مکلفن، ولی درباره فرشته ها معمولا آیه روایتی چنا پیغمبری دارن، شریعتی دارن، کتابی دارن، امر و نهی تشریعی دارن، این نیست. و همون آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که دارد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این چنین نیست که اون خص مطلق را همراه داشته باشد که جن و انس برای عبادت شدن، نه اینکه هر که عبادت میکند یا جن است یا انس، اونجا هدف خلقت دارد بیان میکنن. خب فرشته هم جز مخلوقاتن، اگر اونها هم مثل جن و انس هدفمند بودن و هدفشون عبادت بود، میفرمود و ما خلقت الجن والانس والملک الا لیعبدون. بنابراین در جایی از قرآن ندارد که اینا پیغمبری دارن، شریعتی دارن، صحفی دارن و امثال زاده، هرچه هست اسمت است. خب بسیار خب، معلوم میشه که اینا معصومن و نیازی به تکلیف تشریعی نیست. فقط در سوره مبارکه انبیا که خواست خدا بعدن خواهد آمد یه آیه است که فخر رازی از اون در زیر اون آیه نقل میکند که این آیه دلالت میکند برای این که فرشته ها مکلفن. اون همون آیه مشهود سوره مبارکه انبیا است، آیه 29 سوره انبیا اینه، و من یقول منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین. برخی ها که فرشته ها را معبود می دونستن، خدای سبحان فرمود اینها معبود نیستن، اینها عباد مکتمن، لا یسبقونه بالقول هم به امره عملون و مانند آن. بعد فرمود اگر فرشته ادعای الهیت بکند این جزاش جهنم است. خب این به صورت یک قضیه شرطیه است، اما را واقع شده نشده، میشه نمیشه، تکلیف دارن ندارن. نظیر لئن اشرکته به یهبتن نعملوک، با این که یقینا هم مقدم ممتنع الوقوع است هم تالی، اما این گونه از قضایای شرطی دلالت میکند برای این که اونا مکلفن یا نه کار آسانی نیست. لکن فخر رازی در ذیل آیه 29 سوره مبارکه انبیا اونجا دارد که این آیه دلالت دارد برای اینکه فرشته ها مکلفند، ولی در جای قرآن روایات سخن از دین ملائکه، صحفی داشتن، جسارتی داشتن، ملائکه انبیایی داشتن، مرسلین داشتن، چیزی مطرح نیست. پس بنابراین امر اونها نمیتونه تشریعی باشه. جریان پطرس که بارها مطرح شد در اون روایت، در دعای سوم شعبان، اونجا اصلا نام فرشته نیست، دارد پطرس آذب مهدهی. این پطرس هم که ظاهرا اسم یونانی است. متاسفانه این ادعیه، این زیارات، این مقترها، این روایات اخلاقی، این روایات تفسیری همینجور انباشته روش کار نشده، فقط روایات فقهی روش کار شده که هشت اینا با اولیای الهی باشه. شما قدم به قدم با مجهولات رو برویی. حالا نمونهاش هم عرض بکنیم. جریان پطرس هم که بارها به عرضتون رسید، اونجا اصلا نام فرشته مطرح نیست، دارد که آز پطرس به مهدهی. این پطرس کیه؟ چیه؟ در بعض از روایات وارد شده است که فرشته است. فرشته هم مشخص نیست که جزء ملائکت السما هستند یا جزء ملائکت الارضند. مرحوم صدر متعلقین به سایر حکما بر این باورن که ملائکت الارض اینا نظیر انسان بدن دارند، لطیفند و ممکنه گناه بکنند، اما اینها جزء حاملان عرش باشند، جزء کسانی باشند که اسمای الهی را از آدم فرا گرفته باشند، اینا نیست. به خدا بگوید نحن نسبح و حمد که به نقدس لك نیست. تو دعای صحیفه سجادیه هست که هر قطره باران یا ثلج و برفی را که میبینیم فرشته او را میآورد. این تو دعا هست که یه وقتی هم خوندیم. خب اگر برای این گونه از موجودات ملائکه فرض بشود، خب اونها ممکن است اسیانی هم داشته باشن، ولی اونها در حد نیستن که خدای سبحان با اونها در میون بگذارد اینی جا اینو فی الارض خلیفه، اینا عرض کنن نحن نسبح به حمدی که به نقدس لک، بعد اسمای الهی را به وسیله هست آدم یاد بگیرن، بعد بشن مدبرات عالم. اینجور نیست. خب بنابراین اثبات این که هر فرشته‌ای مثلا مکلف هست کار آسانی نیست، و اسمت هم مستلزم تکلیف نیست. خود ذات اقدس اله معصوم است ولی مکلف نیست، و کارهای تکوینی هم مستلزم تکلیف نیست. خیلی از موجودات هم که تکویرن کار میکنند و مکلف نیستن. ارواح انبیا و اولیا و انسان ها که خلق الله الارواح قبل اجساد، اینا قبل از تعلق به بدن معصوم بودند ولی مکلف نبودند. ارواح انسان این چنین نیست که قبل از اینکه به دنیا بیاید به بدن تعلق بگیرد مکلف باشد. که اگر خلق الله الارواح قبل الاجساد هست، و اگر ارواح انسان ها قبل از تعلق بدن موجودن طبق اون روایات، اینا گناهی ندارن، تکلیفی هم ندارن. بنابراین این چنین نیست که اگر کسی معصوم بود حتما باید مکلف باشد، یا اگر کارهای تکوینی کرد حتما باید بی اراده باشد. خدای سبحان کار میکند، تکوینن کار میکند، معصوم هم هست، تکلیف هم در کار نیست. خب همین ها نشانه اسمت اونهاست. تسبیح گفتن هر موجودی تسبیح میکنند، امن شه لا یسبح و حمده که در سوره مبارکه اسراء گذشت. تسبیح کردن تکوینی مستلزم تکلیف تشریعی نیست. خب مطلب دیگه این که امر تکوینی خب با چی سازگار هست، یعنی با عدم تکلیف هم سازگار هست. اون چه که ما تاکنون رسیدیم اینه که وجود و بارکست آدم یه نشعه ای داشت که در اون نشعه شریعت نبود ولی امتحان بود، و در اون امتحان بخشی از کارهای او با لغزش همراه شد. بعد به زمین آمدن، وقتی که به زمین آمدن تکلیف آمده و شریعت آمده. تا اینجا مشخص. این مقدار اگر برای ما روشن بشه که وجود مبارک هست آدم قبل از اینکه پیغمبر بشه، قبل از اینکه تکلیف بیاید، در یه جنتی قرار داشت. حالا این حالت در زمین برای حضرت پیدا شد، چون که ظاهر بیان سیدر استاد تو اون تفسیر پنجلدی است، یعنی حضرت باری تعالی آدم را در زمین خلق کرد و جریان سجده ملائکه مطرح شد، بعد اون حالت برش پیش آمد که این حالت تمثل برزخی است، یه چند لحظه در اون حالت بود، بعد دوام پیدا نکرد و از اون حالت خارج شد و مسئله تکلیف تر شد، که این یکی از وجوه و محتملات. یا نه مربوط به یه عالم دیگری باشد قبل از هبوط به عرض. ولی علی ای حالین این جریان آزمون قبل از تکلیف است، قبل از احکام عرضی است. چون اگر حضرت در زمین باشد، بالاخره موجود زمینی بی تکلیف نیست. اولین انسانی که در زمین پیدا شده یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد. ممکن نیست بشر خلق بشود و هادی و راهنما نداشته باشد. این برهان معروف نبوت که انسان مدنیه به طبع است، قانون میخواهد، این برای برهان امر روشن و شفاف و همگانی و همگیر است. وگرنه بشر پیغمبر میخواهد، چه اجتماعی باشد چه تنها. اولین بشری که روی زمین آمده این یا خودش پیغمبر است یا پیغمبر دارد، ولو نیاز به قانون اجتماعی و قانون سیاسی و قانون نظامی امثال ذلک نداشته باشد. او برهان نبوت که قبلا آیش از سوره مبارکه نساء گذشت، میگوید اگر کسی را خدا آفرید حتما باید برای او راهنما باشد و ممکن نیست بشر خلق بشود بدون راهنما، برو یک نفر باشد. منتها حالا رواجش در این همون برهان انسان مدنی به طبع است. خب به هر تقدیر ما در جریان آدم یه صحنه داریم که قبل از اینکه زمینی بشود آزمونی برای او حاصل شد و یک لغزشی هم رخ داد. ما اگر این معنا را تا حدودی باور کردیم، اون وقت این جریان زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها که الان چند جمله‌اش رو می‌خونیم برای ما مشخص میشه. قبل از اینکه این زیارتی هست زهرا فاطمه سلام الله علیها رو بخونیم، این جریانی رو که مرحوم کرینی رضوان الله علیه نقل کرده که از ابو حمزه سماری نقل شده، از که وجود مبارک علی جعفر امام باقر سلام الله علیه فرمودن این نسیان مربوط به نسیان نهی است و اون نهی را که خدای سبحان نسبت به آدم کرده اون نهی را فراموش کرد. یه چند جمله درباره این حدیث سخن بگیم بعد وارد اون زیارت بشید. مرحوم کلینی رضوان الله در جلد هشتم کافی صفحه 113 حدیث مبسوطی رو تحت عنوان حدیث و آدم علیه السلام مع شجره نقل میکند که این تقریبا چندین صفحه است، شاید 7-8 صفحه باشد، که به صورت داستان طولانی است. در اونجا آمده است به این که منشأ ارتکاب اون درخت نسیان بود که یاد نه یادش رفته، که این با ظاهر آیه هماهنگ نیست که عرض شد. اما از نظر سند یه مقداری که برای خود من فرصت بود تلاش مطالعه کردم، یه مقداری هم دو نفر از آقایون تلاش و کوشش کردن که سعیشو مشکور باشد، هیچ کدام از ماها به نتیجه نرسیدیم که این روایت قابل اعتماد باشه. اصل روایت رو مرحوم خلینی از علی ابن ابراهیم که موثق است نقل کردن، ابیه عن الحسن ابن محبوب، تا اینجا قابل پذیرش. عن محمد ابن الفضیل، این محمد ابن الفضیل در رجال برخی ها اصلا نقل نشدن که کیه، بعضی ها که نقل کردن گفتن مجهولو، بعضی ها که نقل کردن گفتن غال مرمیون به ضعف. بنابراین وضع محمد ابن الفضیل به این عناوین سه چهارگانه مبتلاست یا اصلا تعرض نکردن، یا اسمشو بردن گفتن مجهولون، یا گفتن قال مرمیون به ضعف. ابی حمزه سومالی معروف نیست، این ابی حمزه بطائی نیست، چون ابی حمزه سومالی حسابش دیگه است، این ابی حمزه بطائی نیست. ابی حمزه بطائی قائد اساکش ابو بصیر بود، ابو بصیر نابینا بود، و این ابی حمزه بطائی اساکش او. شما اگر تقریرات درس مرحومای داماد یا بحث خمسش یا بحث حجش ملاحظه فرموده باشید، مرحومای داماد یه بحث مبسوطی در باره این ابی حمزه بطائی قائد ابی بصیر داشتن که این واقفی مذهب است. روایاتی که بعد از وقف نقل کرده است معتبر نیست، روایاتی که قبل از وقف نقل کرده است دلیل بر عدم اعتبارش نیست، ممکن حجت باشد. باید ثابت بشود که این رو بعد از وقف نقل کرده است یا قبل از وقف. بر تقدیر قبل از این ابی حمزه بطائی محمد ابن فضیل است که برخی ها اصلا نام نبردن، برخی ها گفتن مجهول، برخی ها گفتن قال مرمیون به ضعف. روایت این چنینی نمیتواند مشکل آیه را حل بکند، با اینکه خودش چندین مشکل را به دوش میگیشه، گذشته از اینکه مطابق با ظاهر آیه هم نیست. این تلاشی است که ما سه نفر داشتیم، حالا شما ممکن است که بخش دیگه داشته باشید. حالا برسیم به زیارت عزیز صدیق کبری، چه در آستانه فاطمه دومیم، به این هفته هم تعطیل هست. به شما اگر بخواهید برکت حضرت سلام الله علیه برسید، گذشته از اون عزاداری، اون خطبه نورانی حضرت و معارفی که از اون حضرت نقل شده است، اونا را واقعا به بحث بگذرونید، وگرنه این اتلاف عمره که آدم یک هفته رو این حوزه رو به تعطیلی بکشاند و محصول علمی نداشته باشد. بالاخره این هفته رو گفتن تعطیل هست. عرض کنم که این جور هست، و اگر چون بعضی ها برای مسافرت هستند و تشریف نمیارن، از این جهت تعطیل بگنده، اون چه که از شورای عالی محترم مدیریت مطرح شد همون تعطیل سه روزه بود، ولی خب بعضی هایون چون تشریف دارن برای سفر، این نکته را فراموش نکنیم. بر مبنای جذب اکثری و دفع اقلی گریان فاطمیه را بگرانیم. این کشور بیش از هر چیزی احتیاج دارد به احتجام و وحدت. مظلومه بود، شهیده بود، انسان میتونه گریه بکنه، مناقبش ذکر بکنه، خطبهش ذکر بکنه، گریان مظلومیتش همش رو ممکنه مطرح بکنه، ولی دو جور میتونه حرف بزنه. یه جوریست که بالاخره شورانگیز است و باعث آشوب و اختلاف است، یه جوریست که باعث انسجام و اتحاد است. اونطوری که رضای خدا و اهل بیت است، این کشور رو ارمان ارمان نکنیم، چون دشمن هم به حزب الله لبنان حمله میکنه، هم به اهل سنت غزه و فلسطین. اینطور نیست که حالا با شیعه رحم بکنی یا با سنی رحم بکنی، اینجوری ما یک دشمن مشترکی داریم. میشه عزاداری کرد، میشه ولایت مدار بود، میشه یک خاندان رو در کمال عزت که همتای قرآنن به مردم معرفی کرد و در عین حال مشکلی برای کشور ایجاد نکرد. مرحوم علامه رضوان الله تعالی در کتاب شریف منتهى المسلک فی تحقیق المذهب جلد 13 صفحه 275 به بعد زیارت هستی فاطمه سلام الله علیها را ذکر میکنه، همین زیارتی که السلام علیکه یا ممتحنه، که مشکل ترین و پیچیده ترین زیارت حضرت همین زیارته. اگر ما واقعا مسئله هستادن به هر نحوی برای ما حل شد که قبل از اینکه وارد زمین بشن یه صحنه آزمونی داشتن، با اون فضا این زیارت قابل حل است. منتها آدم سلام الله علیه گرفتار اون نسیان و لغزش شد و در این زیارت وجود مبارک فاطمه مسئول موند. این هست. خب مرحوم علامه رضوان الله علیه در صفحه جلد 13 صفحه 275 به بعد این چنین می‌فرماید: فی الفصل الثانی فی زیارت فاطمه علیها السلام به فیها فضل کزی کفیر به ثواب جزیر. اولین روایتی که ایشون نقل میکند از مرحوم شیخ طوسی این است که ورب الشیخ ان یزید ابن عبد الملک ان ابیه ان جده قال دخلت علی فاطمه علیها السلام. من بعد از همین جریان خدمت وجود مبارکه فاطمه سلام الله علیها رسیدم. فبدعتنی به سلام، حضرت اول شروع کرد به سلام کردن. بعد فرمود ما قضا بکه، چی زور شد آمدی؟ قلتو طلب البرکه، آمدم برکت و رحمت دریافت بکنم. اونگاه فاطمه سلام الله علیها فرمود اخبرنی ابی، پدرم خبر داد که همینجاست یا حوزا. اون خبری است که انه من سلم علیه و علیه سلاست ایامین او جبل الله له الجنه. وجود بارک حضرت فرمود که پدرم به من خبر داد که اگر کسی سه روز بر پیغمبر و بر من فاطمه سلام بفرستد اهل بهشت است. راوی عرض بکند به حضرت عرض کردم که قلت لها فی حیاتهی و حیاتی که این عرض سلام مخصوص زمان حیات شماست. قالت در زمان حیات ماست ولی مخصوص نیست. قالت نعم و بعد موتنا. خب مرحوم علامه فهمت مسئلتون وقتلفت الروایه فی موضع قبرها علیه السلام لأنها دفنت لیلن فروی انها دفنت فی الروزه بین القبر و المنبر لأن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال بین قبری و منبری روزتون من ریاض الجنه فهیه مدفونتون هناک. این طبق بعضی از نصوص. و رویه انها دفنت فی بیتها فلما زاد بنو امیه فی المسجد سار من جمله فی المسجد. این روایت طایفه ثانیه. طایفه ثالثه این است و رویه انها مدفونتون فی البقیع. این سه طایفه از روایه. بعد می فرماد قال شیخو رحمه الله، یعنی شیخ طوسی، از روایتان الاولتانه کل متقاربتین، یعنی اون چه که دارد در روزه بین روزه منبر روزه و اون چه که دارد در بیت، اینا شبیه نزدیک همه. ولی افضل اندی ان یزور الانسانو من الموضعین جمیعا. احتیاط افضل این است که هر دو جا را زیارت بکنه، هم بیت را هم اون روزه را. فانه یهوز به اجدا عظیما و اما من قال انها دفنت بالبقیعه بعید عن الصواب. خیلی بعیده که حضرت برده باشه در بقیع. مرحوم علامه فرماد که این حرف شیخ طوسی. ابن بابه فرماد که قال ابن بابه، مرحوم علامه نقل میکند که ابن بابه میگوید و صحیحو اندی انها دفنت فی بیتها. اقرب اینه قبل از اینکه سه چهار جمله زیارت بخونیم این نکته را عرض کنم. همین علامه در صفحه 274 همین جلد 13 میگوید که ابن بابی از حسان جمال شتربان نقل بکند که حمل تو ابا عبدالله علیه السلام من المدینه الی مکه، در سفر مکه من شتران کرایه دادم، وجود مبارک امام صادق سوار این شتر شد و من در خدمت حضرت بودم. حالا خوب عنایت کنید، تمام این روایات رو از اهل بیت نقل کردن در باره قبر فاطمه و هیچ نگفتن خود ائمه که قبر حضرت کجاست. اما همین حسان جمار میگوید من شتران کرایه دادم به امام صادق از مدینه تا مکه. فلما من تهینا الى مسجد القدیر، خب نزدیکای مکه اون قسمت برکه که داشت قدیر بود، اون قسمت رو گفتن برکه خم و این قدیر هم همون چیز بود، قدیر خم معروف بود. و اونجا که رسیدیم وجود مبارک امام صادق نظر فی میسرت المسجد، مسجد قدیر نگاه کرد، طرف چپ مسجد نگاه کرد، به حسان جمال فرمود ذالک موضع قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث قال من کنت مولاه فعلی مولا. فرمود حسان اونجا رو ببینی پیغمبر همینجا ایستاد، گفت من کنت مولا فعلی مولا. خب مسجد قدیر بیابان دیگه، فاصله مدینه تو مسجد خیلیه، اون جای مشخص پای پیغمبر رو بعد چند سال امام صادق داره نشان حسان میده، اما قبر مادرش نگفتم کجاست. یعنی چی؟ خب شما که از بیابون خبر داری، مشخص کرد که همین جایی که میبینی پیغمبر همین جایی استاد، دست علی رو گرفت که من گفت مولا و علی مولا. اون گوشه رو میبینی، اون گوشه چادر منافقین بود، همه گوشه ها رو نشون داد اما قبر فاطمه رو نشون نداد. نظر فی میسره المسجد فقال ذالک موضع قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم حیث قال من کنت مولا فعلی مولا. ثم نظر الى الجانب الاخر فقال ذالک موضع فستات المنافقین. اونه که یه وقتی بخم بخم میگفتن، یه وقتی حالت میکردن. فلما رأوه رافعا یدیه، وقتی دیدن وجود مبارک پیغمبر دست مبارک است امی سلام الله علیه ما رو گرفت و بارو بار شروع کردن به دهن کجی و اهانت کردن. خب همه اینها رو آدرس داده حضرت، اما از قبر مادرش سخن نگفت. حالا اون زیارتی که همین محمد اوریزی، این محمد اوریزی از ابراهیم شروع میشه تا به محمد اوریزی چند نفر هستن، متاسفانه این هم یه مشکل سندی دارد که تا کنون وثاقت او ثابت نشده. این محمد اوریزی میگوید که حدثنی ابو جعفر علیه السلام ذات یوم قال اذا سرت الى قبر جدتی که فاطمه علیه السلام فقول یا سلام عرض بکن و یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن تهنک صابرتن. ما اگر جریان آدم را بالاخره خصوصیاتش رو اگر به طور جزم نتونیم ثابت کنیم که چی جور بود، بالجمله اگر برای ما روشن نشده باشه فالجمله روشن شد، حالا یا تمثل بود یا تمثیل بود هر چه بود، قبل از اینکه وارد سرزمین شریعت بشه یه امتحانی داد، در بخشای وسیعی موفق شد ولی در یه گوشه لرزی. این دیگه روشن شد داره ما که آیه رو میخواد بگه، در یه همچه نشعه وجود مبارک صدیق کبرا سرفراز از امتحان الهی برآمده. این معنای ممتحن بودن حضرت است قبل از خلقتش. یا ممتحنتو امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لمن تهنک صابرتن. اونجا لم نجد له عزما، اینجا وجدک صابرتن. خب و زعمنا انا لک اولیا و مصدقونه و صابرونه لکل ما اتانا بهی ابوک صلی الله علیه و آله وسلم و اتا بهی وصیه فَإِنَّا نَسْأَلُكَ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكَ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا لَأَنْ بَعَنَّا قَدْ تَهُرْنَا بِوِلَايَتِكَ. السلام عليكم يا أهل بيت النور ورحمة الله.